دوستان صدای من رو دارن؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب، یکی از ادله ای که اقامه شده بود بر صحت بیع فضولی در مقابل بطلان، البته لزوم یا تزلزل بعدن بحث میشه، ما قائل به بعد از صحت قائل به تزلزل هستیم، لکن الان بحث ما در اصل صحت در مقابل بطلان هست. یکی از دیگه ای از ادله ای که اقامه شده بود بر صحت صحت بیع فضولی، روایت عروه بارقی از تقریر حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم بود، که در این روایت عروه بارقی از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم دیناری به عروه دادند که برو برای ذبح یک گوسفندی بگیر. عروه رفت دو تا گوسفند نیم دیناری خرید، ثم آمد یکیش رو جلوتر به یک دینار فروخ و به حضرت یک دینار رو به علاوه گوسفند تحویل داد و یک ربحی هم برای حضرت آورد. حضرت فرمودن بارک الله فی صفقتک فی صفقت یمینک و تأیید کردن فعل عروه را. به این استدلال که عروه فعلش در این مبایعه ثانی حداقل گفتیم هم اشتراع گوسفند دوم که عروه انجام داد به نحوی فضولیه، البته قابل به توجیهه، هم بیع گوسفند دوم فضولیه، که این شاهد بحث بود به این ادعا که این معامله فضولی بود و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امضا فرمودن و تأیید کردن فعل عروه را. پس معامله فضولی اشکالی نداره. شیخ فرمودن روایت اجمالی داره و باید تحقیق بشه و برای تحقیق اون مطلب چهار فرض قابل تصویره. دوتا رو گفتن که عروه فعل فعلا حراما یا چه، شیخ اون دوتا رو با توجه به تأیید حضرت رسول گذاشتن کنار، وارد دو احتمال دیگر شدن. یک احتمال که سابقا هم درس چهار صفحه قبل خوندیم، بگیم که اصلا این مورد بحث مورد فضولی نیست، به ادعای این که همین که عروه علم داره به رضایت مالک همین کافیه که معامله از فضولی خارج بشه، چون معامله فضولی بعدن رضایت مالک احراز میشه، لکن اینجا عروه علم به رضایت مالک یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داشته، پس اصلا فضولی نیست این معامله. این یه احتمال. احتمال دوم این که اگر میخوایم در فضای فضولی تصویرش کنیم، بگیم اون مبایعی که عروه انجام داد، یک گوسفند را به یک دینار فروخت، هم عروه، ببینید یه تحقیق توضیحی من در مورد فضولی بدم در اینجا تا ببینیم چه میشه. ببینید رفقا، این معامله درش قبض و اقباض اتفاق افتاده، یعنی عروه گوسفند رسول الله را داده به مشتری و در ازای او یک دینار ازش گرفته و ورده خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تقدیم کرده. خب این علاوه هل معاطاته، قبض و اقبازه. خب ای تا اینجا. از اون طرف ما در ملاک معاطات چی میگیم؟ حالا دارم معاطاتی ذره توضیح میدیم. ما در باب معاطات، مخصوصا در دو تنبیه آخر باب معاطات، شما یک نکته عمیقی رو خوندید از شیخ. شیخ گفت که در معاطات حتی تقابض ملاک نیست، دادن و گرفتن، بلکه حصول المراضا، رضایت از جانب طرفین کفایت میکنه. لذا یه مثالی زد اگه یادتون باشه، کوز الحمامی. شیخ گفت اینا که میرن حمام، حمام عمومی، وقتی میان بیرون پولی رو که به اندازه اون مثلا هزینه حمام بوده میذارن تو کاسه حمام، تو کاسه ای که دخل حمامیه، یا تو کوزه ای که اونجا گذاشت در المعد لجعل الفلوس، پولو میذارن تو اونو میرن. حتی این که بدن دست مالکی، مالک حمام وجود نداره، همین که رضایت باشه کفایت میکنه. لذا یا اینکه مثلا خدمت شما عرض کنم، میدتش دست یک بچه ای، بهش میگه برو اینه بده دست فلانی، میگه تقابض حاصل. یا بار حیوان میکنه، حیوانه رو میفرسته مثلا الان از در خونه بار حیوان کرد فرستادش تا سر کوچه، او حیوانه رو تحویل میگیره و این بار رو عروض پیاده میکنه، اینم میشه انتقال مبیع به ملک طرف مقابل. شیخ میگه در باب معاتات ما گفتیم ملاک معاتات اینه، اما حالا هازا تمام الکلام در باب معاتات، که معامله اینجا هم علا نحو المعاتات بوده، که انه با این ملاکی که گفتیم باید توضیحش بدیم، قابل توضیح دادنم هست. بگیم که خدمت شما عرض کنم در اینجا خدمت شما عارضم، فضولی رو بگم تا اینجا پیادش کنم، دو طرفش رو پیاده کنم. اما اگر معامله ای بخواد فضولی باشه، فضولی چگونه است؟ دوستان ما برای فضولی فقط قائلیم که فضولی به تو به اشتری تو رو بگه، اما قبض و اقباض چون تصرفن، تصرف بدون اذن مالک حرام و آخر قصبه. الان میگیم معامله فضولی صحیحه، نیاز به رضایت مالک داره، یعنی به تو اشتری توش صحیحه فی الجمله، نیاز به امضاء مالک داره، که اگر امضا کرد بعدن میبینیم این رضایت و امضاء مالک کاشفه یا ناقله. بالاخره اون معامله فلجمله مقدمات و زمینه امضا رو فراهم کرده، و الا اگر این معامله نبود، امضا بعدن مالک راضی به معامله بود، اتفاقی نمیافتاد. پس این معامله اومد زمینه رضایت و نقل و انتقال رو درست کرد، ما به این میگیم صحت معامله فضولی. اما اینکه بیاد این مال رو تحویل طرف مقابل بده به جاش پولی بگیره، این قطعا جائز نیست، این قطعا تصرف در مال غیر و حرامه. و فضولی صرف اینکه یک واسطه ای باشه در ایصال مال الی طرف الاخر نیست. حکم فضولی حکم کوز حمامی یا حکم اون سبیی که در باب معاتات چه امیدین دستش برسونه به طرف مقابل نیست. فضولی حکم استقلالی داره، لذا حق تصرف در مال غیر هم نداره. خب حالا که اینو یاد گرفتیم، بیایم سراغ ما نحن فی. الان در اینجا عروه بارقی وقتی میدونه این دینار مال رسول، این گوسفند مال رسول اللهه، چجور تحویل طرف مقابل میدتش؟ این قطعا فعل حرامه، حتی اگر معامله فضولی بود این کار رو نباید انجام میداد، مطابق با قواعد فضولی نباید این کارو میکرد. و چجور از طرف مقابل یک دینار میگیره و طرف مقابل چجور گوسفندی که مال رسول الله از عرب تحویل گرفته؟ همه اینا افعال حرام، یعنی اگر این معامله فضولی بوده، چون بلا اذن مالکه. خب اگه ای طور بود، پس چرا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تایید کرد عرب را؟ پس معلوم میشه که در اینجا معامله فضولی نبوده. رفتیم سراغ وجه سوم، معامله فضولی نبوده، بلکه عروه علم به رضایت نبی داشته، طرف مقابلم علم به رضایت نبی یعنی مالک داشته، و تقابض کردنه، معاتات کردنه. اینجا عروه فقط واسطه در انتقاله. پس آقا فتحصل، ما دو وجه دیگه برای توجیه روایت عروه داریم. یه وجه اینه که اصلا این رو فضولی ندونیم، بگیم معاتاته، یه معاتاتیه با علم به رضایت مالک حاصل شده، چون ملاک معاتات هم علم به رضایته، و عروه در اینجا فقط واسطه در ایصال الماله. یه احتمال. یه احتمال دیگه، نه اگر میخوایم فضولی بدونیمش، اگه میخوایم فضولی بدونیم، باید بگیم عروه علم داره که نبی راضیه که عروه گوسفندش را به غیر منتقل کنه، و مشتری هم علم داشته باشه که این معامله فعلا فضولیه و عروه واسطه است و علاوه وجه الامانه داره دست عروه میدهد. چرا علی وجه الامانه؟ چون فضولی مالک که نیست، وکیل مالک هم، چون اگه وکیل مالک بود که معامله هم اول جوش میخورد، نه مالکه نه وکیله، پس یا یدش عدوانیه یا باید یدش امانی باشه که اهلیت داشته باشه و محترم باشه. مالک اونجا مشتری یک دینار رو علی وجه الامانه دست عروه داده، پس اگر گفتیم این معامله فضولی بوده باید همه این مقدمات درش وجود داشته باشه، چون احراز اینا نمیشه، پس بهترینه که بگیم این معامله اصلا فضولی نبوده. بخونیم عبارت رو. بسم الله الرحمن الرحیم. فیدور الامر، نه قبلا دو وجه گفتیم، گفتیم روایت با اون دو وجه سازگاری نداره. یدور الامر بین ثالثن، دو خط بیا پایین تر، و رابعن. حالا ثالث چیه؟ اول ثالث و هو جعل هذا الفرد من البيع، این معامله یا عروه گوسفند را به یک دینار، و هو المقرون و برز المالک، عروه هم از بیرون علم به رضایت رسول الله داره، این خارجن عن الفضولی، همین که علم به رضایت هست این دیگه فضولی نیست. کما قلنا، دو سه صفحه پیش ما این رو مفصل بحث کردیم خدمت شما عارضم. خب بیشتر از دو سه صفحه، سه چهار صفحه، پنج صفحه. و رابعن، وجه چهارم، نه فضولی بدونیم، از بیرون اول بگو نه این معامله فضولی است، اما خب حالا فضولیه چجور قبض و اقباض کردن؟ در قبض و اقباض در باب فضولی حرامه تصرف در مال غیر قصبه، مگر اینکه علم باشه. پس ما تقدیر بگیریم و هو علم و عروه برز النبی صلی الله علیه و آله، که چی؟ به اقباض، اقباض ضمیر مستتر فاعلیشه، بزن به عروه عزیز دلم، به اقباض عروه، عروه اعطا کند مالهو، مال ضمیر بزن به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، مال نبی را للمشتری، حتی یستأذنه، تا بعد بره اجازه هم بگیره. این ای طرف یه تقدیر اینو میخواد. تقدیر دوم دیگه، و ایزن علم المشتری به کون البیع فضولیان، مشتری بدون این معامله فضولیه، حتی یکون، خب آقا اگر فضولیه چجور پول دادی دست عروه؟ عروه که مالک نیست، وکیل در قبض مال، قبل قبض ثمن نیست. حتی یکون و دفعه، دفع الثمنه، ببخشید، دفعه، دفع المشتری، اضافه کو به فاعلش، مشتری دفع کرد چه چیزی را؟ ثمن را، لثمن، به ید البائع، به ید عروه داد، این علی وجه الامانه باشد. ببینید، چون ید عروه یا باید ید مالکانه باشه تا محترم باشه که نیست، یا باید ید در طول مالک باشه مثل وکیل، مثل ولی که نیست، یا باید یدش ید امانی باشه، و الا میشه ید عدوانی و حرام. خب میخواییم بگیم چرا آقا رسول الله تایید کردن؟ پس معلومه ید حرامی نبوده، پس این علی وجه الامان است. و الا اگر این تقدیرها گرفته نشد، فالفضولی لیس مالکن ولا وکیلن فلا یستحق قبض المال، فضولی حق نداشت بیاد این یک دینار رو از مشتری بگیره. فلو کان المشتری عالمن، یعنی عالمن بالفضولیه، این بی فضولیست، فلهو للمشتری که ان یستأمن عروه را علی الثمن حتی ینکشف الحال، مشتری باید این پولو به عروه بده، بگه اینو امانت بهت میدم، تو امین بر مال غیری الان، حتی ینکشف الحال، حتی یعنی تا بعدن بریم از مالک اصلی رضایت بگیریم. خب البته این در صورتی که عالم باشد مشتری، به خلاف مالا و کان جاهله. خب آقا حالا از بین سه و چهار کدوم انتخاب کنیم؟ چهارم نیاز به تقدیر داره در روایت، شیخ میگه همون سه بهتره، ولیکن از ظاهره هو اول الوجهین، ثالث بهتر از رابعه، چون ثالث نیاز به هیچ تقدیری نداره و با تمام مزامین روایت هم میسازه، اما ثالث معاتاته. ببینید بالا سلبیشو گفتیم، گفتیم خارجن عن الفضولی، پس چیست؟ معاتات است. چجوری؟ خصوصا به ملاحظت ان الظاهره وقوع تلک المعامله على وجه المعاتات، این معامله عروه معاتاتی منعقد شده است. وقد تقدم، دوستان این قد تقدم، این ان المنات فی المعاتات، این منات اول باب معاتات یه جور بود، آخر معاتات تو تنبیهات آخر 5 و 6 مخصوصا دیگه به این جایی که الان داریم میگیم رسیدیم، این منات چاق شد یواش یواش تو باب معاتات. ان المنات فی المعاتات مجرد المرازات، رضایت طرفینی از باب مفاعله، مفاعله شراکت دو طرف راضی باشن. و وصول کل من العوضین الى صاحب الاخر، و این که عوضین به دست دیگری برسد. و حصوله عند، این حصول العوض عند صاحب الاخر، ملک او پیش من بیاد، ملک من بره پیش او. حالا چجور من به او برسونم و او به من برسونه؟ به اقباض المالک، خودم بدم دستش و او بگیره. او غیر اقباض المالک موضوعیتی نداره که حتما من تحویلش بدم. ولو کان الموسل و سبیا، ولی اون که او کسی که میخواد اینو برسونه به او یه بچه ای باشه، من اینو بدم دستش بگم برو به سر در خونه فلان، اون سه تا در اورتر زنگو بزن اینو تحویل بده بیا. او حیوانن، اصلا بابا بار حیوان کنم بفرستمش، یه حیوان از سر کوچه بفرستمش تا ته کوچه، او بیاد ته کوچه حیوان رو تحویل بگیره، این بار رو دوشش خالی کنه. فاذا حصل التقابض بین فضولیین، قوام معاتات به مرازات و تقابض او فضولیین و غیر فضولهی امو مقرونن برز المالکی، آقا دوتا واسطن ها، فضولی به معنای واسطه اینجا، دوتا واسطن یا یکی واسطه از دیگری واسطه نیست، اما این واسطه فعلش مقرون به رضایت مالکه. ثم وصل کل من العوضین الى صاحب الاخر، اون چیزی که من باید به طرف مقابل بدم من بهش برسونم، او هم بیاره به من برسونه. و علم برضا صاحبهی، بدونیمم که اون مالک راضیه، اینها وجود داشته باشه کفافی صحت تصرف. خب الان شیخ میگه روایت با این معنا سازگاری داره، لذا هم آقا رسول الله تأیید فرموده. ولیس هازا من معاملت الفضولی، حتی واسطه باشه سبی حیوان، این واسطه فقط واسطه در ایصال موضوعیت نداره. لأن الفضولی، دوستان اینجا که کلمه فضولی اومده، این فضولی لقبه برای او واسطه هست در واقع، اون واسطه ساره آلتن فل ایصال و العبرتو برز المالک المقرونه، به اون رضایت مالکی که مقرونه به معامله است، مقرونه به بیعت، مقرونه به معاتات است، اینجا واسطه است فقط، لکن در معامله فضولی نه، چون رضایت مالک نیست، تمام الموضوع خود شخصه، لذا او بعت و اشتری تو رو فقط میگه، حق تا حق اخذ هم نداره. الهنا تم الکلام در روایت عروه بارقی، و شیخ اعظم از 5-6 صفحه پیش تا اینجا روایت عروه را دال بر باب معامله فضولی ندونست، پس این روایت دلالت نداره. ما تا الان سه تا دلیل خوندیم، یکی شهرت محققه و اجماعات منقوله، یکی عمومات قرآنیه، یکی هم روایت عروه بارقی، تمام شد. بریم سراغ دلیل بعدی. دلیل بعدی روایت محمد ابن قیسه. دوستان عزیزم، بزرگواران، آقا کسی آسد حسن سوال دارید؟ آقا آها، صوت رو یعنی متوجه نشدم، صدا قطع و وصل میشه، دوستان دیگه هم مشکل دارن، الان البته صوت اینجا داره ضبط میشه ظاهرا، البته با یه تأخیری آوردن رکوردر را، اما الان 2-3 دقیقه است که داره ضبط میشه، صوت ضبط میشه و میذارن برای دوستان. خب الحمدلله آقای سیدی، خیلی خوب، حالا صوت هم ضبط میشه میذارن توی همون فضای مجازی انشالله. بریم سراغ روایت خدمت شما عارضم محمد ابن قیس از آقا امام باقر علیه افضل الصلوات و التحیات. دوستان عزیز، یه جمله ای را من عرض بکنم، این روایت جز روایات مشهوره فقهه و خدمت شما عارضه محمدون سلاس رضوان الله علیهم، یعنی هم شیخ طوسی که محمد ابن حسن هست، هم صدوق محمد ابن علی بابوی هست، و هم خدمت شما عارضه کلینی محمد ابن یعقوب هست، بهشون میگن محمد ابن ثلاث، صاحبان اصول اربعه، اصول اربعه، کتب اربعه. هر سه این روایت را نقل کردن، هر سه این روایت رو نقل کردن، لکن اسانیدشون با هم تفاوت داره، متن روایت هم با هم تفاوت لفظی داره، تفاوت مضمونی نه، لکن تفاوت متنی وجود داره. این روایتی که شیخ گفته صحیحه، این به سند جناب خدمت شما عارضم کلینی است در کافی، یعنی این نقل که صحیحه بشه کلینی، چون اون نقل شیخ طوسی و دیگران توش نکاتی هست، صحیح شدنش سخت. این اوفق به اینه که این از نقل کلینی استفاده کرده است. شاهدش هم اینه که عبارتی که شیخ در مکاسب الان آورده، این عبارت 99.8% با عبارت کلینی سازگاره، چون الفاظی که در نقل شیخ طوسی و دیگران اومده یه تفاوتایی داره، لذا این روایت رو ما روایت از کلینی میگیریم که سندش هم معتبر و مشکلی هم نداره. آخر روایت هم شیخ گفته سه نقطه الحدیث، ظاهرا روایت دیگه سه نقطه الحدیث نداره، هازا تمام الروایه، آنچه که در اینجا اومده کل روایته. من یه خلاصه از روایت بگم بعد عبارت شو بخونم. ببینید روایت اینطوره، قصهش اینطوره که یک آدم متمولیست و پسر بزرگی هم داره که در نبودش پسر بزرگ اداره میکنه خونه و خدم و حشم و امکانات پدر رو. پدر میره سفر و نیستش و این پسر میاد یکی از کنیزهای پدر رو میفروشه، کنیزهای پدر رو میفروشه به کسی و اون کس هم بله از این کنیز صاحب ولد میشه و الان دیگه این کنیز ام ولد نسبت به اون مشتری که در روایت بهش میگه مولای دوم، در واقع صاحب ولد میشه. بله تو همین زمان اون پدر برمیگرده و میبینه که بله سلام فی الاسلام سلمه، این کنیزیو که پدر خیلی علاقه مند بهش بوده پسر در نبوده پدر فروخت. خب دوستان ببینید، تا اینجا ببینید میخواد مستدل در واقع بگه معامله پسر معامله فضولی بوده و هنوز اذن مالکی وجود نداشته، یعنی پدر، یعنی مولای اول کنیز. ای تا اینجا اومدن خدمت آقا امام باقر علیه السلام، حضرت فهمودن اگر بدون اذن تو بوده حق داری کنیز و برگردونی خونت. گفتن آقا پس این پسر اون آدمه، فهمودن نه خیر، اینم از نماعات این کنیزه، برمیگرده به خونه تو. خب اون مولای دوم یعنی مشتری اومد پیشه حضرت، حضرت قسم داد که بابا بچه مدسم رفت بدبخ شدم. آقا فهمودن اشکال نداره، تو هم اون کسی که بهت فروخ بود پسر بزرگ مولا، پسر بزرگ مالک، اون فتنه ازش بود، اون پسره رو ببر حبسش کن پیش خودت و پسر رو دیگه تحویل پدر نده تا موقعی که اون پدر راضیه به معامله بشه و پسرتو بهت برگردونه. اونا هم همین کار کردن. بخونیم عبارت رو. استدل، حالا استدل جناب جواهر و هم ریاض به این روایت استدلال کردن، طبعا للشهید فی الدروس، اولین کسی که تمسک کرد شهید اول بود در کتاب دروس، به صحیحت محمد ابن قیس، گفتم این صحیح شدنش به خاطر خدمت شما عارضم همین نکته که گفتمتون از صدوق از کلینی باشه به انسبه. عن ابي جعفر الباقر عليه الصلاه والسلام قال قضى امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام في وليدتين، وليده يعني عمه يعني كنيز، ولید به پسر میگن، ولیده به دختر میگن. بعد این بله کنایه کنیز. باعها فروختش این کنیزه را ابن و سیده ها، پسر مولا کنیز رو فروخت. خب چه جوری؟ والحال و حالی بخون، والحال که ابوه یعنی مالک اصلی غائب و تمام. فاستولد اون ولید را الذی یعنی اون مولای دوم مشتری، الذی اشتراها اون کسی که خریدش کنیز و باردار کرد. خیلی خوب بله. فولدت من اون کنیز هم بچه ایزایید از اون مولای دوم. فجاء سیدها اون مولای اول آمد، سیدها یعنی مالک یعنی مولای اول. فخاصم اون مولای اول سیده هل آخر مولای دوم این کنیز را، اونی که الان پدر این بچه جدیده مشتری. فقال کی اون مولای اول مالک اول، ولیدتی باعها ابنی به غیر اذنی، این کنیز من بود پسرم بدون اجازه من فروختش. بله مثلا شما فرض کنید که از این داستانهای بله سینما ایران خواه همش پر ای داستان هست، فقط هیچ داستان دیگه پیدا نمیشه، اکشنی چیزی پیدا نمیشه، حتی مثل این فیلم های کره ای هم تو سینما ایران کم پیدا. حالا فرض کنیم که مثلا ایطور بوده که بله مادر این پسر حسادتی میکرده به این کنیزه و بهش گفت تا پدرت نیست برو بفروشش ردش کو بره. بله پدر اومد گفت ولیدتی باعها ابنی به غیر اذنی، پسرم بدون اجازه من اینه فروخت. خب حالا چه کار کنیم؟ فقال یعنی فحکم امیر المؤمنین علیه السلام حکم کردن که چی؟ الحکم ان یأخذ اون مولای اول، اون مالک نخستین، اون یأخذ ولیدته کنیز خودشو بگیره و ابنها اینم که از نماعاتشه بگیرتش، همه دوتا رو ببره پیش خودش. خب مولای دوم یعنی مشتری سکته کرد. فناشده قسمش داد، ناشده امیر المؤمنین را کی؟ الذی اشتراها اون مشتری کنیز، اشترا الذی اون کسی که اشترا ها این ولیده را خریده بود مولای دوم. فقال له حضرت امیر یه راهی هم جلو پای این مولای دوم گذاشت، لهو یعنی للذی اشتراها اون مشتری اون مولای دوم، بهش گفت خود برو بگیر کی رو؟ ابنهو اون پسر مولای اول، الذی باعک الولیده اون کسی بود که اومدی فتنه رو درست کرد، معامله کرد با تو کنیزو بهت فروخت. خب برو پسرش بگیر حبسش کن تا حتی ینفذ تنفیذ کند یعنی اجازه یعنی امضا. ها چه کسی؟ هوش بزنیم به کی؟ اون مولای اول اون مالک. حتی ینفذ البیعلک تا اونم بخواد بیاد بهت بگه پسرمه بده، تا هم بهش بگو پسرمه بده تا پسرته بدم. پسرمو بده یعنی چی؟ یعنی معامله رو تنفیذ کن که ولیده بیاد پیشم پسرمم بیاد. فلما رآه ابوه یعنی اون مالک اول، وقتی مالک اول دید پسرش تو حبسه، فقال له قال له این مشتری این مولای دوم که ارسل ابنی بچه‌مو بهم برگردون. قال لا والله قسم به خود به عزت و جلال الهی بهت نمیدمش، لا ارسل ابنک حتی ترسل ابنی، پسرت بهت نمیدم الا پسرم به برگردونی. فلما را ذالک سید الولیده وقتی اون مولای اول دید قصه اینطوره، اجازه بیع ابنهی معامله پسرش رو اجازه امضا کرد. یعنی این وسط مادر اون پسر خوشحال شد که حووش از رو دلش رفت راحت شد. بله از ظاهر این تعابیر یعنی که ان این روایت میخواد فرض کنه که پسر معاملش فضولی بوده، از این طرف هم مادر از این طرف هم وقتی آمده حق داشته تنفیذ کنه، مالک معامله رو حق داشته امضا نکنه، امضا نکرده، آخرش به امضا رسیده، واژه هایی هم مثل اجازه و ینفذه هم شاهدن بر امضا و مسئله رضای اجازه بیع فضولی. این فضای کلی روایت. البته مشکلاتی هم با این تفسیر وجود داره که انشاءالله بعدا بحث میکنیم. میخواید بحث رو همینجا نگه داریم تا جلسه بعد. و صلی علی محمد و آل محمد.